بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر میکنم از اینکه توفیق و فرصت نصیبم شد تا در این محفل معنوی خدمتون برسم و مطالبی رو عرضه بکنم انشالله در ساماندهی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به ویژه در حوزه اعتیاد مؤثر باشه. برخی آمارها رو من در ابتدا اعلام می‌کنم و این آمارها اونهایی که مربوط به حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است، خب آمارهای برگرفته از سازمان ملل هست که همین یکی دو ماه پیش منتشر شده. اون آمارهایی هم که مربوط به داخل کشور ماست بر اساس شیوع شناسی و آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر هست که مبنای آمار در کشور هست. در دنیا حدود 280 میلیون معتاد وجود داره بر اساس آخرین آمارها و در چند دهه گذشته همچنان این آمارها رو به افزایش هست، یعنی روند افزایشی داره، به دلیل اینکه چرخه سوداوری برای تاجران مرگ وجود داره، مثل بقیه بیماری‌ها یا آسیب‌ها نیست که بشه راحت اونها رو درمان کرد، ساماندهی کرد. یه بیماری فراگیر میاد، یه گروهی میشینن، یه واکسنی، یه در واقع دارویی رو کشف میکنن و بعد اون موضوع، اون آسیب، اون بیماری کلن یا درصد قابل توجهی ریشه‌کن میشه. ولی اینجا چون سود بسیار بالایی داره برای این تاجران مرگ در تمام دنیا، روز به روز ابعاد پیچیده‌تری پیدا میکنه. در محیط ما و در منطقه ما هم به دلیل اینکه کشورهای فرامنطقه‌ای، قدرت‌های جهانی در رأسشون آمریکا هم حضور داره، از این تجارت و ناامنی‌های ناشی از اون برای منطقه سود می‌بره و به عبارتی تلاش می‌کنه این ابزار برای توسعه ناامنی در منطقه که هم بتونه اراده‌اشو تحمیل بکنه، خواسته‌هاشو تحمیل بکنه، هم در پناه و بستر اون بتونه منافع دیگری کسب کنه، فروش سلاح و بسیاری اقدامات دیگر، نه تنها از این آسیب جلوگیری نمی‌کنن بلکه اون رو ترویج هم میدن. این بخش آمار من آمار باز آمارهای دقیقاً سازمان ملل، در سال 2000-2001 میلادی که افغانستان توسط آمریکایی‌ها اشغال نشده بود، کل تولیدات مواد مخدر در کشور افغانستان فکر میکنید چقدر بود؟ 180 تا 200. بالاترین میزانی که اعلام کردن 2-3 سال قبل از اون 300 تن بود، ولی در سال منتهی به 2 سال منتهی به اشغال در افغانستان 180 الی 200 تن کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان بود. در پایان 2017 تولیدات مواد مخدر در افغانستان باز فکر میکنید چند درصد افزایش داشت؟ 10%، 20%، 100%، 200%، بیش از 50 برابر شد. یعنی آمار رسمی سازمان ملل حدود 9000 تن، یعنی از 200 تن به 9000 تن رسید. البته آمارای ما میگه 9500 تا 10000 تن، یعنی از 180 تن رسید به 9000 تن، چیزی در حدود 50 برابر. در جلوی چشم همه این اشغالگران، پس ما با چه مسیری، چه مسیر سخت، دشوار ولی ممکن و قابل حصولی مواجه هستیم؟ در همون سال 2017 کل کشفیات در افغانستان، کل کشفیات مواد مخدر در افغانستان کمتر از 300 تن بود. یعنی همه دولت و همه این کشورهای اشغالگر و اینها نمایشی کمتر از 300 تن کشفیات داشتن، ولی در جمهوری اسلامی ایران بیش از 800 تن مواد مخدر کشف شد. البته این مقایسه یعنی قیاس محل فارغه. چرا؟ چون در اونجا مواد مخدر در روی زمین پهنه، جلوی چشم دیدگان همه قرار داره. 7-8 ماه هم روی زمین هست. من صحبتی هم که اسفند ما در سازمان ملل داشتم گفتم مگر چشم ندارید شما ببینید که، یا نمیخواید ببینید این میزان مواد مخدر که آمارهای خودتون هست حدود 7-8 ماه هم روی زمین داره کشت میشه، همه شما میبینید 200 خورده تن، کمتر از 300 تن کشف میکنید ولی در جمهوری اسلامی ایران بیش از 800 تن کشف میشه. حالا اونجا در زمین 7-8 ماه ثابت جلوی چشم همه، اینجا قاچاقچیان در حال گذر با لایه‌بندی های اطلاعاتی بسیار بسیار گسترده و بسیار پیچیده در حال گریز و فرار هستند. جمهوری اسلامی ایران حدود بیش از 800 تن کشف میکنه ولی شما کمتر از 300 تن. اینها رو میخوام بگم که بدونیم با چه پدیده‌ای واقعا مواجه هستیم. و حالا بخشش که تجارت جهانی هست، سوداگران مرگ، ولی در منطقه ما غیر از موضوع تجارت، موضوع در واقع قدرت‌های بین المللی و در رأسشون آمریکا و موضوعات امنیتی و سیاسی مطرح است. چرا که میخوان از این به عنوان یک ابزاری برای تحمیل خواسته‌ها و اراده‌هاشون، افزایش نفوذشون در منطقه، افزایش ناامنی به تبع اون فروش سلاح و و خیلی چیزهای دیگه استفاده بکنن. خیلی روشنه این مقایسه. این آمارا رو الان شما هر کدوم از عزیزان روحانی سرچ بکنن، در گزارش 2019 سازمان ملل که حدوداً همین یکی دو ماه پیش منتشر شد، مربوط به سال 2018 هست، کاملا همین آمار ارقام ها هست و نشون میده که ما با چه پدیده ای در واقع خانمانسوزی مواجه هستیم. و باز در این آمارها که سازمان ملل گزارشی که اعلام داد، حالا من کشورهای آمریکایی و اروپایی و اینا رو نمیخوام بیان بکنم، بیشتر حوزه منطقه خودمون رو، ابراز نگرانی شدید کرد از توسعه و کشت و تولید مواد مخدر در عراق به ویژه در بصره، چیزی که در سالهای قبل وجود نداشت و به ندرت مشاهده میشد، الان به حدی رسید که سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. همه اینها رو ما کنار هم بچینیم ببینیم که موضوع به این سادگی صرف یک آسیب ساده برای ما، برای جمهوری اسلامی ایران نیست و ما با یک پدیده چند وجهی و بسیار پیچیده مواجه هستیم که باید براش راه کاری متناسب با شرایط موجود اتخاذ بکنیم. حالا از آمارهای جهانی میگذرم، موضوعات زیادی تو این زمینه مطرح است، افزایش شیوع در کشورهای دیگه، تجربیات مختلفی رو آزمایش کردن، برخی از کشورها اومدن مواد مخدر رو آزاد کردن، این حرفایی که زده میشه آزاد بشه نمیدونم فلان، باز همین سازمان ملل اعلام کرد در این کشورهایی که برخی مواد مخدر مثل خانواده کانابیس رو آزاد کردن، اعتیاد چند برابر شد. در ایران آخرین آمارهای ما نشون میده که 2,800,000 مصرف کننده مستمر وجود داره. 1,600,000 هم مصرف کننده تفننی که میشه در بیش از 4,000,000 دیگه. ولی مصرف کننده مستمر 2,800,000. در 4 دهه گذشته فقط در دهه 60 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روند افزایشی مصرف رو داشتیم که در زمان گذشته در داروخانه ها توزیع می کردن، افراد بالای سنی بودن می رفتن با کوپن تریاک دریافت می کردن، که همون زمان هم سندی وجود داره از وزیر بهداری همون زمان زمان شاه که اعلام کرده بودن این تصمیم باعث افزایش مصرف مواد مخدر شده. حالا اونم بماند، در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما فقط در دهه 60 کاهش مصرف مواد مخدر و اعتیاد رو در کشور داشتیم، که همین میتونه راه کار هم باشه در بقیه دهه ها. ما حالا در برخی از دهه ها بیشتر کمتر، ولی روند افزایشی رو داشتیم که در دهه 90 میانگین هر سال ما 5% افزایش مصرف مواد مخدر رو تا سال 97 داشتیم. فقط در دهه 60 ما کاهش داشتیم، که البته باز من برمیگردم که همین آمار خودش راه کار رو هم به ما نشون میده که راه کار در دل همین آمارها نهفته هست. نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در کشور 5.4 هست، یعنی 5.4% جمعیت فعال کشور متاسفانه مصرف مواد مخدر دارن. یک اشاره هم به آمارهای قم، استان قم خواهم داشت. در استان قم 2.1%، 2%، یک دهم نه یک صدم درصد، 2%. در کشور 5.4، در قم 2%. پایین تر از میانگین کشور آمارهای قابل توجهی هست. جمعیت دانش آموزی در کشور 2.1 هست، شیوع مصرف مواد مخدر. در قم 1.9. در کارگری نرخ شیوع در کشور 22.3 هست، در استان قم 13.5. 22.3، 13.5، حالا من گرد میکنم، یعنی 22% و 13%. در جامعه دانشجویی در کشور 4.7، در قم 4.1. یعنی در جمعیت عمومی کشور و در جمعیت حالا کارگری فاصله بین شاخص کشوری و قم زیاد هست، که پیشبینی هم همین هست. اما در جامعه دانشجویی و دانش آموزی فاصله کمتر هست. در همه این شاخصهایی که عرض کردم، شاخصهای شیوع در قم کمتر از نرخ کشوری هست. اما یک چیزی که قابل توجه هست، در دو مقطع، یکی 93 یکی هم 97 که شیوع شناسی کردن، تمایل و گرایش به مصرف در استان قم 7% افزایش پیدا کرد. خب این میتونه یه زنگ خطری باشه که نشون میده که مورد توجه قرار گرفته، ضمن اینکه فاصله داره آمارهای موجود، اما نرخ تمایل و تمایل به شروع شیوع مصرف در قم سال 93 تا 97 حدود 7% افزایش پیدا کرده. حالا این تمایل شامل تبلیغاتی است که ایجاد کرده، اتفاقاتی است که افتاده، تبلیغاتی که میکنن این مثلا ماده مخدر مثل گل گیاهی هست، بی ضرر هست و خیلی هم نمیدونن ضرر داره، خیلی هم فکر میکنن که به راحتی میتونن برگردن. و در جمعیت دانشجویی و دانش آموزی اون فاصله کم با کشور، یعنی به نسبت جمعیت عمومی، نشون میده که این یک نقطه ایست که مسئولین و متولیان این استان باید مد نظرشون قرار بدن و در این حوزه تمایل و پیشگیری هم تلاش بکنن که این فاصله حفظ بشه و فاصله بیشتر بشه، یعنی اون نرخش یو کمتر بشه. اما صحبتمون در کشور هست. باز در جمعیت کشور، استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، این برای عزیزانی است که میرن در استانها، از میانگین کشور نرخشون بالاتر است. خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، خراسان شمالی، استان مرکزی بالاترین نرخ رو در کشور دارن. در میان دانش آموزان تهران، خراسان جنوبی، فارس، سمنان، البرز و خوزستان بالاترین نرخ شیوع رو در کشور دارن. پس آمارهای ما نشون میده، من آمارهای منطقه‌ای رو عرض کردم، با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. آمارهای داخلی رو هم به استعزارتون رسوندم و خود مواد مخدر اهمیتش، این آسیب به حدی هست که رهبر معظم انقلاب جلسات آسیب‌ها رو شخصا تشکیل میدن با حضور سران قوا و مسئولین و دستاندرکاران و اون جلسه رو شخصا اداره میکنن و گزارش میگیرن و اون جلسات مصوباتی داره. 5 آسیب در اونجا رسیدگی میشه که در رأس اونها آسیب ها مواد مخدر قرار داره. تقریبا در همه جلسات، حتی جلساتی هم که موضوعش یه موضوع دیگری مثل آسیب، مثل طلاق هست، ولی باز به مواد مخدر پرداخته میشه، چون منشأ بسیاری از آسیب های دیگر خود مواد مخدر هست. این آمارها دیگه دسترسه، میتونید 55% طلاق منشأش مواد مخدره، که البته طلاقهایی که ثبت شده، خیلی از جدایی ها هست، بی سرپرستی ها هست که ثبت نشده. بسیاری از بیماری های واگیردار، بیماری های عفونی و عمومی منشأش مواد مخدر است. بسیاری از جرائم خشن، قتل های خانوادگی، قتل های شیشه ای منشأش مواد مخدره. شما اگر صفحه حوادث رو نگاه بکنید، کمتر هفته‌ای میتونید ببینید که پدری فرزندش رو نکشته باشه، فرزندی پدرش یا مادرش رو نکشته باشه. منشأ همه اینها مواد مخدر هست. بسیاری از جرائم خرد و سرقت ها منشأش مواد مخدره. دوستان در حوزه مقابله و انتظامی میدونن که هر زمانی که معتادین خیابانی جمع آوری میشن، بلافاصله آمارها خودش رو نشون میده. اینهایی که معتاد متجاهر نام میگیرن، تو خیابون زندگی میکنن و خانه کاشانه ندارن یا اونها رو در واقع از خونه بیرون کردن، اینها برای گذران امور چیکار باید بکنن جز اینکه دست به سرقت بزنن، کلاهبرداری بزنن، برای اینکه زنده بمونن مواد مصرف کنن. این شرایط من بیان کردم نه برای اینکه ما فقط آسیب ها رو بیان بکنیم، برایش راه حلی پیدا بکنیم و بریم در گام اول این روند رشد رو که 3 دهه روند رشد داره متوقفش بکنیم، آهنگ رشدش رو، بعد رشدش رو منفی و برعکس بکنیم، به عبارتی کاهش بدیم. یعنی ابتدا باید جلوی این رشد رو که یکی از روش‌های آینده پژوهی بررسی روندها به ما میگه در 3 دهه گذشته، حالا با درصدهای مختلف رو به افزایش، ما باید در گام اول اینها رو متوقف بکنیم. این آهنگ رشد برای مثال میانگین 5% طی 10 سال گذشته و بعد از توقف اون رو کاهش بدیم. خب ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یک کار این که این 2,800,000 مصرف کننده مستمر ساماندهیشون بکنیم، درمانشون بکنیم و اون 1,400,000 نذاریم مصرف مستمر داشته باشن. این ساماندهی تازه میشه وضع موجود. اما راه حل اصلی نذاریم فرد دیگری به این چرخه اضافه بشه و اون همون پیشگیری هست. طرحی به نام طرح یاریگران زندگی تصویب شد در ستاد مبارزه با مواد مخدر که به ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل شد. این طرح دو تا جنبه و ویژگی داره. یکیش ساماندهی وضع موجوده، یعنی یاری بکنیم، همه تلاش بکنیم، همه بیان میدان که این وضعیت موجود، این 2,800,000 اون 1,600,000 ساماندهی بشن، درمان بشن، مهارت یاد بگیرن، اجتماع اونها رو بپذیره، شغلی یاد بگیرن و شغلی کسب بکنن و وارد جامعه بشن. باز من همینجا یه آماری ارائه بدم. برآوردی که صورت گرفته، بیش از 11% تولید ناخالص ملی هزینه های مبارزه با مواد مخدره، مستقیم و غیر مستقیم. کشوری که در حال تحریم، اگر ما صرفا نگاه اقتصادی هم داشته باشیم، کشوری که در حال تحریمه، ببینید این بیش از 11% تولید ناخالص ملی چه اتفاقی میتونه بیفته در اون کشور. خب پس این طرح یاریگران زندگی بخشیش مربوط به ساماندهی وضع موجود هست که این وظیفه همه جامعه هست که کمک بکنن. اما اون نقش اصلی تر و مهمتر و کاراتر همون پیشگیری هست که معمولا هم مقفول میمونه. یعنی حوزه پیشگیری همیشه عموما مقفول میمونه، چون به عدد رقم راحت در نمیاد، کمیت پذیر نیست. اونهایی که کار پیشگیری میکنن نمیتونن خیلی راحت آمار رو ارقام بدن، معمولا هم مقفول میمونه. اون چیزی که ما داریم در آیات و احادیث و روایت ها داریم که من در معذر شما ها بیان نمی کنم، نعمت سلامتی و امنیت تا زمانی که داریم مقفول میمونه. اما در حوزه سلامت هم اگر نگاه بکنیم، باز میبینیم در حوزه پیشگیری، بهداشت و درمان تفاوت زیادی وجود داره. اونهایی که کار درمان میکنن ارج و قرب بیشتری دارن، مواهب بیشتری دارن، میتونن آمار بدن این میزان جراحی کردیم، این میزان. ولی اونی که کار بهداشتی میکنه کمتر کارش دیده میشه. به همین دلیل تو همه حوزه ها پیشگیری مقفوله. اما راه حل اصلیمون همون اقدامات پیشگیرانه هست. بحثمو جمع کنم. ما نمیتونیم کاری بکنیم که مواد مخدر بگیم مطلقاً در دسترس نباشه. حرف درستی، حق مردم هست، وظیفه حاکمیت هست که تلاش بکنه مواد مخدری دسترس نباشه تا کسی مصرف نکنه. این درست، حق مردم هست، ما باید تلاش بکنیم، وظیفه حاکمیت هست، این لازم هست. اما کافی هم هست؟ هرگز. یعنی مهم اون ایجاد بازدارندگی درونیه، صیانت درونی هست، پیشگیری هست، همون ضمانت اجرایی قوانین بازدارندگی درونی هست در دین مبین اسلام که ما کاری بکنیم اگر هم موادی در دسترس بود کسی مصرف نکنه. اون نکته که گفتم در دهه 60 ما صرفا طی آمارهایی که حالا حداقل 6 دهه گذشته وجود داره که رو به افزایش بوده، صرفا دهه 60 کاهش داشته. ما اگر شاخص‌های اجتماعی، مؤلفه‌های اجتماعی دهه 60 رو ببینیم راه حلمون هم در همون هست. جامعه‌مون اخلاق محور بود، معنویت محور بود، گذشت، ایثار، فداکاری، آموزش، نفوذ کلام گروه‌های مرجع، مبلغین، همه گروه‌های مرجع اثرگذار بود. و این راه رو به ما نشون میده که ما باید موضوع پیشگیری، آموزش، صیانت درونی، قدرت نگفتن به جوانها، دانش آموزان رو بیاموزیم. بیش از 30% دانش آموزا و جوانان و نوجوانانی که معتاد شدن، از اونها سوال کردن، گفتن ما نمیدونستیم این ضرر داره. و باز بیش از 30% گفتن ما در مقابل اصرار همسالان و دوستانمون نتونستیم بگیم نه، به این دلیل که بگن چقدر ترسو هستی، حالا شما چقدر فلان هستی. یعنی قدرت نگفتن رو نداشتن. جامعه ما واقعا جامعه دین باوریست، مردم معتقد هستن. ظرفیت مبلغین یک ظرفیت بسیار بسیار زیادیه. من عذر میخوام، شاید خود شماها که در این کسوت قرار دارید این اندازه شاید لمس نکنید، ولی جامعه‌ای که بیرون از شماست لمس میکنه. در مساجد، در روستاها چقدر مردم احترام میذارن، علارغم اینکه فضا بسیار پیچیده شده، قابل مقایسه با دهه 60 نیست، ولی جامعه ما جامعه دین باوری است، جامعه متدین است، جامعه معتقد است. در اون زمان در دهه 60 جوانان ما سبقت میگرفتن برای شهادت، الان هم همین اتفاق داره میفته. جوانان ما سبقت میگیرن برای شهادت در مدافعین حرم، در جاهای دیگر. و یک همبستگی هم ایجاد شد. فاطمیون از کشورهای دیگر یک همبستگی بیشتری هم ایجاد شد. درست شاخص ها در جامعه، شرایط جامعه فرق کرده، ولی جامعه ما جامعه دین باوری است. بسیار بسیار مردم اهمیت میدن، بسیار معتقد هستن. نشونش هم شما در مراسمات در محرم، در ماه مبارک رمضان میبینید. منتها شیوه ها ما باید با شیوه های اثرگذار و تاثیرگذار که به این جوونمون یاد بدیم چطور اعتماد به نفسش افزایش پیدا بکنه، چطور بتونه نبگه در مقابل این آسیب ها، در مقابل این پیشنهاداتی که بهش میشه. من همه حرفم همینه، ما هیچ گریزی نداریم. در این حالی که باید مقابله رو انجام بدیم و حتما میدیم، حوزه پیشگیری با شیوه های جدید رو، با شیوه های که بتونیم این قدرت نگفتن رو، این اعتماد به نفس رو در جوانمون ایجاد بکنیم، با کمک خودشون، با شیوه های مدرن و جدید این رو بتونیم گسترش بدیم. اگر بخوایم اقتصاد رو توسعه بدیم، باز این آسیب ها منشأش است. هنجارهای اجتماعی رو، آسیب های دیگر رو ساماندهی بکنیم، باز منشأش همین. من یک خاطری از خودمون میگم. ما یک روحانی طلبه داشتیم در محلمون، در اون حوزه‌ای که مسجد بودیم در قبل از انقلاب. اون زمان ما سوم راهنمایی اول دبیرستان اینها بودیم. این روحانی عزیز می اومد با اون جوانها، می رفت ورزش می کرد توی حالا مثلا زمین فوتبال، والیبال، همراه اینا بود. و ماها موقع ظهر هم که می شد می گفت حالا بریم نماز، یعنی همراهی می کرد. بعد مثلا می رفتیم نماز، یا نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا، و چند نکته بعد از نماز می گفت. کاملا اون دوره یک نفر از اون نسل همسالان باور کنید که حتی سیگاری هم نشده. و حالا بماند خیلی ها رفتن و شهید شدن و ماندن. این روحانی عزیز مسئولیت هم نداره، الان هم در حیاته. و هر کدوم از ماها زنگ بزنه تو هر مسئولیتی هم باشیم مرخصی میگیریم میریم خدمتشون میگیم آقا امری دارید بفرمایید در خدمتون هستیم تو هر پست و مقامی هر کدوم از بچهای مسجد در اون مقطع باشن یعنی با شیوه های نوینی که خودش داشت همراهی میکرد اینها رو حالا من مثلا ورزش یه نمونهش رو گفتم دیگه در مناسبات اجتماعی اون زمان که بود همه جا همراهی میکرد تأثیر عمیقی که ایشون گذاشت بعد آروم آروم که حالا مسجد روی بیشتر شد اون نسل رو از حالا راهنمایی یا نهایتاً اول دبیرستان خب خیلی سن پایینی دیگه برای بعد دیگه شروع کرد رساله امام و بعد شرایط سیاسی و اجتماعی و اینها رو یواش یواش بیان کردن مثلا سال حالا 53 54 اینها بله این رو به عنوان یک خاطره گفتم که الانم واقعا همونه یعنی جامعه ما جامعه دینداری ممکنه شیوه ها متفاوت باشه یعنی با شیوه های نوین این حالا دیگه کار شما هاست و اراده شما هاست و خود این مرکز که با شیوه های جدید روش های جدید فضاهای واقعی فضاهای مجازی روش های متداولی که وجود داره انجام بدیم اینو خواستم همه حرفم اینه هیچ گریزی نداریم در این حال این که به مقابله ادامه میدیم حتما و باید اون کار را هم انجام بدیم حق مردم هم هست وظیفه حاکمیت و حکومت هم هست اما راه حل اصلی پیشگیری و بازدارندگی درونی هست و قدرت نگفتن هست بازگشت به معنویات و همون شاخص هایی که در جامعه دهه 60 بود به ما رهنمون میشه که ما چطور باید مسیر رو انتخاب کنیم مجددا به سهم خودم از همه دستاندرکاران مسئولین این مرکز که این فرصت رو فراهم کردن از همه مسئولین استانی معاون محترم استاندار سپاسگزارم مسئولین حوزه تبلیغات مرکز تبلیغات اسلامی سپاسگزارم این فرصت رو فراهم کردن بار الله چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار صلوات بر محمد و آل محمد.